اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد
خيري ممنوع. بسم الله. فهم فهم. سلام عليكم. يا الله سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. و لعن و دائم لا عدایم اجمعین لا یوم الدین. خب در محضر آیه 261 سوره بقره هستیم که این دسته از آیات آیات انفاق است. ما قبلا تو آیه 245 و آیه 254 قبلا بحث انفاق رو داشتیم و آیات مربوط به انفاق در اونجا قبلا وارد شده بود و این دنبال اتصال به اونجاست. وسط اون آیاتی که آمده بود بعضی میگن این جمله معترضه است که وقتی آیات 245 بعد از جریان طلاق و اون جریاناتی که پیش آمد، آیه 245 فرمان منزل لذی بسم الله الرحمن الرحیم منزل لذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له اضعافا کثیره والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون، که بعد از جریان جهاد، جهاد در حقیقت جانی و مالی بود، این آیه 245 آمد و بعد آیه 254 که بعد از جریان تالوت و جالوت آمد که می فرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. بعد چند تا واقعی که سوره آیه آیت الکرسی و اون سه آیه‌ای که مربوط به حیات هست که بعد از آیت الکرسی بود رو آوردن که اینا اون جنبه معاد رو داشت که تو این آیه شریفه فرموده بود من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله که معاد است. اون چند تا آیه مربوط به اون جریان بود، تأکید جریان معاد بود، نسبت آیات تناسب آیات رو داریم عرض می‌کنیم. بعد از اینکه اون چند تا آیه خودشون در عینی که فی نفس نکات عظیمی رو توش داشتن، اما بیان اون در حقیقت یومی بودن که لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه، بعد بیان کردن دوباره، حالا بعد از اون بیان وارد شدن به چی؟ به ادامه بحث انفاق که آیه 261 که بسم الله الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبت السبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبت والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، که تو این آیه شریفه که آغاز میشه با 13 آیه بعدش، اینا مستقیما همه در رابطه با انفاق است. یه بحث کلی ما در رابطه با انفاق ایشالله داشته باشیم، بعد ایشالله جزئیات بحث آیه رو در محضرش هستیم. در نظر بگیرید که ببینید که بحث انفاق رو از چند منظر میشه این رو بررسی کرد و باید دقت کرد. یکی از اون بحث‌ها این است که مرحوم علامه می‌فرماید که این از اون عظیم‌ترین در حقیقت ارکانی است که اسلام بهش پرداخته. ببینید هر کجا بحث اقیم الصلاة میاره بلا فاصله عمدتاً دنبالش چی میاره؟ و آت و زکات میاره، یعنی جریان زکات و دادن مال و نظام انفاق که عام است، همه خمس و زکات و صدقات و همه کفارات و همه در حقیقت نذور و وقف رو همه اینا رو شامل میشه، به عنوان یکی از نکات اساسی. به چه عنوانی این نکته اساسی چه چیزی رو میخواد بیان بکنه؟ که قسمتی از این حقوق واجب است، قسمتی از این حقوق هم چی هستش؟ مستحب است. ما از چند منظر میشه اینو نگاه بکنیم. یه بحث اجتماعی است که خیلی مهمه، بحث اجتماعی مسئله که خیلی مهمه. تو بحث اجتماعی مسئله واقعا یه بحث عظیمی است که امروز ابتلاعش بیشتر دیده میشه. با تحلیل‌های جامعه شناسی امروز این مسئله رو بهتر درک میکنن. ببینید جامعه‌ای قوام پیدا میکند که قشر متوسط تو اون جامعه چی باشه؟ پررنگ باشه، و دو طرف قشر متوسط که یکی قشر توانگره و مرفهه و یک قسمت قشر فقیره به طوری باشن که یک دفعه تو این جامعه از فقر به غنا منتقل نشه رابطه. اگر توی جامعه فقیر دیده بشه و غنی، یعنی قشر متوسط تو اون جامعه دیده نشه، هر چقدر قشر متوسط تو جامعه دیده نشه باعث میشه که دو قطبی شدن جامعه رو به دنبال داشته باشه. دو قطبی شدن جامعه اضمحلال اون جامعه رو به دنبال داره، یعنی دیگه نه فقیر تو جای خودش باقی میماند نه غنی، اون جامعه متلاشی میشه، به سمت واپاشی میره. الان ببینید نزدیک به این مسئله تو غرب داره چی میشه؟ اتفاق میفته که داره هی جرقه های زده میشه، چون فاصله دو قشر زیاد شده، قشر مرفه و قشر در حقیقت چی؟ مستضعف، فاصله شون خیلی زیاد شده و قشر متوسط داره هی ضعیف میشه. هرچی کم رنگ تر باشه احساس در حقیقت فقدان در قشر ضعیف شدیدتر میشه، مانور تجمل در قشر قوی چی میشه؟ بیشتر میشه، یعنی قشر قوی مانور تجملش بیشتر میشه، قشر ضعیف احساس فقدانش بیشتر میشه. وقتی که این دوتا شدت پیدا کرد، اون جامعه به واپاشی میرسه، نزدیک به واپاشی میشه. لذا هر چقدر تو نظام سرمایه‌داری تو هر کشوری جلوتر میره، این بحث مارکسیست نیست که بخوام بگیم یه تحلیل مارکسیستیه که بالاخره بورژوازی در مقابل خودش ضد خودش رو میپرورونه و بعد خرد بورژواها به بورژواها، بعد بورژواها در مقابلش بعد دوباره برمیگرده به اون فئودال اولیه که اون کمون اولیه که برگردن به کمون اولیه. بعد این بحث اونجوری نیست. اونام بالاخره نگاه کردن، یه سری نظام‌های اجتماعی رو تحلیل کردن، اما این سنت‌های الهی است. لذا بحث قشر متوسط توی جامعه هرگاه رو به ضعف بره و ضعیف بشه و تو محاق بره و دو قشر فقیر و ضعیف در قبال هم قرار بگیرن، این جامعه سرعت واپاشیش بیشتر میشه. هر چقدر قشر متوسط تو جامعه پررنگ‌تر باشه، اون موقع فاصله بین قشر ضعیف و قوی چی میشه؟ کمتر دیده میشه. گاهی هستن فاصله شون هم اگه بخوان حساب کنن ممکنه باز خیلی زیاد باشه، اما چون اون چه که غالب است و مرئی است و مشهود است قشر متوسط است، احساس فقدان اینجوری نیست. از طرف دیگری تو اسلام مانور تجمل حرام است. یعنی نه فقط مانور تجمل بد است، بلکه مانور تجمل حرام است. یعنی حق نداره اون کسی که ثروتمنده هر جوری میخواد خودش رو بروز بده و جلوه بده. اون چیزی که امروز داره دیده میشه که یعنی نمادهای تجملگرایی چی میشه؟ جلوه‌گری میخواد بکنه. یعنی ثروتمند دو لذت داره، یه لذتش این است که از مالی که دارد بهره‌مند میشود، لذت بالاتر وهمیش این است که اون وهمیه اما براش بالاتره، به خصوص توی اقشار جوانشون این شدیدتر، البته تو سالمنداش هم به نحو دیگریه، که مانور تجمل بده، داراییشو به رخ بکشد که تکاثر فی الاموال والاولاد، که نشون بده دارن. نشون دادن دارایی خودش هستش یه لذتی دارد. حالا این نشون دادن دارایی بهره‌مندی نیستش اما جلوه‌گریه. بهره‌مندی اونیست که میخوره، اونی که میپوشه، اونی که توی زندگی میکنه، درسته؟ اما اونی که جلوه میخواد بده، یعنی ظاهریست که میخواد متراعا بکنه، دیده بشه و تو چشم دیگران، او بهره‌مندی نیست ولی که لذت آوره براش. این قسمت دوم با قسمت اول باید تفکیک کرد. اسلام تو قسمت اول نیامده مطلقا اونو جلوشو بگیره، نه، براش حدودی گذاشته، یه مسائلی رو گذاشته، یه قوانینی رو گذاشته. اما این دومی که عنوانش با اسراف و با تبذیر و با ریخت و پاش و با در حقیقت یه عنوانهای اینجوری در حقیقت جلوه میکنه، این نگاه که قشر متوسط، او وقت امیرالمومنین علیه السلام هم یه خطبه داره اینجا انشاءالله علامه ورده عرض خواهیم کرد که اون موقع حضرت این رو فرمودن. بعد حالا ببینید از اون موقع تا حالا این تو دوره بین پیغمبر اکرم تا امیرالمومنین که خلیفه شده، امیرالمومنین فرمود اینجوری شده جامعه، یعنی جامعه اون موقع رو میفرماد اینجوری شده. حالا ببینید از اون موقع تا حالا چه خبر شده، چقدر خلاصه تفاوت کرده، که حالا خطبه هم خیلی خطبه زیباست. پس نگاه به این است، این تو جریان اجتماعی مانور تجمل ببینید غیر از اونیست که آدم داره بهره‌مند میشه. فقط بهره‌مند شدن توش تجمل هست، اما مانور تجمل اصلا دیده شدن توش مطرحه، یعنی میخواد دیده بشه. یه موقع از کسی میخواد خونهش رو خوب بسازه، مرفع زندگی بکنه، یه موقع میخواد دیده بشه. اونی که میخواد دیده بشه بیرونش رو حتی زیباتر از درونش میسازه، چون بیرونش که توش زندگی نمیکنه که، اما بیرونش رو میخواد دیگران ببینن. اگر یادت باشه تو قوم هود و صالح اینجوری بود، بیرون خونه هاشون چی بودش؟ میخواستن هرچی ستون خونهشون بلندتر بود، هرچی تو بلندای بیشتری بود، گنبدهای بلند میزدن روش، گنبد میزدن رو خونهاشون که اونجا بلندتر از بقیه باشه، که هر کی وارد این کوچه میشه، تا وارد کوچه میشه چشمش در حقیقت به این چی بیفته؟ تو همه خونه به خونه این بیفته. این مانور تجمله. این فقط بهره‌مندی نیست، بهره‌مندی این است که جوری بسازه که بتونه استفاده بکنه، اما مانور تجمل اون است که جوری بسازه که دیده بشه. این دوتا کاملا تو اهداف با هم مختلفن، هرچند ممکنه بعضی از چیزاشون با هم چی باشه، پوش هم پوشانی هم داشته باشن. پس دوتا نگاهه. بله؟
عنوان فقهیش
لباس شهرت نه، اما تجملگرایی اسراف، تجملگرایی که تجمل، حالا بعد میاریم یه قدر جلوتر که بره علامه بیان میکنن که عنوانهایی که به این ممکنه مرتبط بشه. این نگاه به جریان اجتماعی نتایج عظیمی داره، لذا اسلام برای اینکه جلوی این مسئله رو بگیره و بتونه قشر متوسط رو تقویت بکنه، انفاق رو در دستور کارش قرار داده که انفاق کارش این است که قشر در حد مرفه یا متوسط، این فقط به مرفه نیست، قشر مرفه یا متوسط قسمتی رو وجوباً و قسمتی رو در حقیقت ندباً و استحباباً به انها و عناوین مختلفی، به عناوین مختلفی، چون هم وجوبیش عناوین مختلفی داره هم استحبابیش عناوین مختلف داره، از خمس و زکات گرفته تا کفارات و نذرها و اینها که واجب هستن در حقیقت، مثلا فدیه یا هر چی که در حقیقت انواع واجباتی که قرار میگیره، تا مستحباتی که صدقه و انفاقات و در حقیقت اونهایی که مستحباته، این بیاد چیکار بکنه؟ قشر فقیر رو از اون حالت فقر خارج میکنه تا حدی، نه که فقیر نباشه، از فقر خارج میکنه تا حدی و قشر مرفه رو نزدیک میکنه به قشر متوسط، قشر فقیر رو نزدیک میکنه به قشر متوسط، قشر مرفه رو نزدیک میکنه به قشر متوسط، قشر متوسط دو طرف پیدا میکنند. او وقت این اثرش این میشه که وحدت اجتماعی قوی تر میشود. هر چقدر فاصله بین این دو طرف کار بیشتر بشه، وحدت اجتماعی خدشه‌دارتر میشه. اگه وحدت اجتماعی خدشه‌دارتر شد، جامعه به واپاشی نزدیک میشه، مثل دو قطبی میمونه که دیگه دارن اصلا جدا میشن و کاملا به واپاشی کشیده میشه. اسلام یکی از ببین، اگر اهداف مسئله روشن باشه، اون موقع انسان میدونه چجوری برنامه ریزی کنه برای این کار، مصرف رو چجوری قرار بده مطابق اون دستوری که آمده، خود برنامه گرفتن رو، تبلیغ رو چجوری توی این مسئله قرار بده. این تو نگاه اجتماعی که حالا مرحوم علامه مفصل این رو بیان میکنن، این خلاصه ای اون چه که بود که ایشون بیان میکردن. البته یک نگاه فردی هم داریم ما. تو نگاه فردی دقت بکنیم، یه بحث مهمی است. اصلا این بحث جزء مباحث کلیدی کار تشکیلاتیه که آیا اسلام در نگاه تشکیلاتی و کار تشکیلاتی نگاهش به تحقق کار از تشکیلاته یا نگاهش به نیروسازی تو تشکیلاته. تفاوتشون چی میشه؟ تفاوتشون این میشه که اگر یه موقعی یه دستوری رو میده، در اسلام اساس این است که اون کار شکل بگیرد اگر کار مقصود باشه، هرچند در حقیقت چی شدش؟ نیروها در حقیقت تو این مسئله وسیله به هر مقداری که شد، هر جوری که شد تونستیم استفاده میکنیم، نه راه غیر شرعی، ولی کنی وسیله است برای ما و میخواییم یه مراسمی برگزار بکنیم. قصد این است که این مراسم برگزار شد، فرض مسئله است دیگه، درسته؟ این مراسمی بحث بر این است که این مراسم انجام شد خوب، هر جوری که تونستیم رو خوب انجام بدیم، درسته؟ یا نه، بحث در این است که نیروسازی بشه. اگر بحث در این بود که نیروسازی بشه و مراسم هم در سایه این نیروسازی شکل بگیرد، نه مراسم رو نظر نداریم، یه نگاهی نیستیم، اما میخوایم که مقصود اولی کدومه، مقصود تبعی کدومه. اگر مقصود اولی نیروسازی بود، مقصود تبعی میشه چی؟ مراسم، تحقق. ببینید مثلا در آیه قرآن میفرماید که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این لیقوم الناس بالقسط یعنی چی؟ میخوایم نیروسازی کنیم تا مردم بشن قائم به قسط، نمیخوایم اقامه قسط بکنیم. لیقیم القسط نیست، دقت میکنید؟ اگر لیقیم القسط بود یعنی ما قسط رو میخوایم ایجاد بکنیم، این عام بود، ممکن بود تو قالب لیقوم الناس بالقسط شکل بگیرد، ممکن بود نه قسط شکل بگیرد، مردم هم تمرین برای نکرده باشن، شرکت کردن اما ساختن. اما وقتی میفرماید که کار انبیا این است که لیقوم الناس بالقسط، تا مردم رو نیروسازی کند که مردم قائم به قسط بشن، ببینید این خیلی متفاوت میشه ها. یا مثلا ببینید در آیاتی که آمده، همینجا مثلا میفرماید که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبتن، کمثل حبتن تمثیل مربوط به چیه؟ آیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله مالشون که انفاق کردن کمثل حبتن، یا خودشون کمثل حبتن؟ خودشون کمثل حبتن. اگر میفرمود مالشون که مثل حبتن، یعنی اساس این بود که این مال روش کرده، درسته؟ اما بحث در این نیست که مال روش بکنه، بحث در این است که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبتن، اون من ينفق کمثل حبتن، درسته؟ من ينفق وقتی شد کمثل حبتن، او داره در حقیقت انبتت سبع سنابل، او رشد میکنه، جان رشد میکنه، نه اینکه اون بیرون یه چیزی رشد کرده باشه. ببینید چقدر متفاوت میشه این مسئله. در قرآن الا ماشاءالله اشباه شده، ولی کمم بهش توجه شده، دقت میکنی؟ کمم بهش توجه شده. یا اگر میفرماید که من جا عبل حسنته، میگه من جا عبل حسنته، من جا عبل حسنه، حسنه رو بیاره، یعنی کی مهمه؟ اون من، نه حسنه، یعنی حسنه فرع کسیست که حسنه رو میاره، من جا عبل حسنته، درسته؟ ببینید اگر آیاتی رو که آمده با این نگاه تحلیل بکنیم، اون موقع میبینیم که اساس در قرآن این است که اصالت با چیه؟ اصالت با فرده. اما کدام فرده؟ حالا این بحث دومشه. اون فردی که مقابل اجتماع، نه، داره این فرد رو جوری بار میاره که این فرد شامل اجتماعه. پس نه، اون فرد محوری میشه که دیگران میگن که باعث میشه این فرد بره توی محاقی خلوتی تنهایی دور از اجتماع، درسته؟ نه، اون اجتماعی میشه که فردیت زیر بار اون اجتماع له شده و اصلا توجهی بهش نیست، بلکه اصالت در نگاه الهی با فرده و محور فرد، ساخته شدن فرد، اما نه اون فردی که مقابل جمع و اجتماعه، بلکه فردی که توسعه پیدا میکند. این فرد توسعه پیدا کرده شامل اجتماع میشود، شامل جمع میشود. لذا خود انفاق از اون حقایقی است که فرد رو توسعه میده. یعنی تو نگاه اول این است که من نظرم قاعده فطری است، قاعده فطری هم الله بارها اینو فرمودن، قاعده فطری این است که انسان وقتی که میخواد یه چیزی رو بده، در مقابلش فطرت حکم میکند که اگر چیزی میدی، یه چیزی در مقابلش باید به تو برسد که اقلا مساوی باشد، یا بیشتر باشد یا مساوی. اینجا حکم میکنه به این که این اعطا صورت بگیرد، درسته؟ امکان ندارد که انسان جایی اقدام بکند به اعطای چیزی از اون چی که دارد را در قبالش چیزی نخواد، در قبالش چیزی نخواد. حالا شبهه نکنید که ویطعمون الطعام الله بینه، اونم تو جریان همین مسئله. اگر انسان، لذا جواد که در قرآن به صدا در روایت آمده و معنا کردن، جواد یعنی کسی که جود میکند، لال عوزن و لال قرزن، فقط خداست. تو اشارات هم ببینید خیلی زیبا میفرماید جواد فقط کیه؟ که اعطاء لال عوزن و لال قرزه، نه عوض میخواد نه قرز داره، اون فقط خدای سبحان است که جود او در حقیقت، من نکردم جود تا، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بربندگان جودی کنم، که اون هدف خلقت به خدا بر نمیگرده. نه قرضی که در حقیقت به این قرضی که به این معنا که از این قرض برای او نفعی ایجاد بشه نداره. این لال عوزن و لال قرضن که یرجو الیه، دقت میکنید، اون قرض فعله نه قرض فاعل. اگه قرض فاعل میشد باید برگرده به خودش، این قرض فعله، قرض فعل در حقیقت غیر از قرض فاعل. لال عوزن که یرجع الی الفاعل و لال قرضن که یرجع الی الفاعل، بلکه اون قرض، قرض خلق است که البته عالم عوض نیست، اما عوض نبودن دلیل بر به اصطلاح قرض خالق نیست، بلکه قرض فعله که خلقه. خب این نگاه که داشتم اینو عرض میکردم که حرف دور نشه از بس، وقتی که انفاق میخواد اینجا مطرح بشه، خب باید توی این قاعده فطریه بگنجه که انسان اگر چیزی میده باید در قبالش یا مساویشو بگیره یا چیکار بکنه، اعظم از این رو و بیشتر از این رو بگیره، تا این قاعده از جهت نظام فطری قابل انجام باشه تو وجود. درسته این قاعده فطریه است تو وجود انسان و خدا قرار داده و این رو هم باید اینجا دیده باشه. وقتی که انسان تو نظام فردی تو نگاه اول میخواد خرج بکنه، اعطا رو نسبت به غیر میبیند، یه مرحله از بیانه که اعطا رو نسبت به چی میبینه؟ به غیر میبیند، من دارم میدم به در قد فقیر، درسته؟ منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، که قرض میده به دیگری و این قرض دادن به دیگری رو خدای سبحان میگه که من مضاعف میکنم او رو فی مضاعفه. اما تو نگاه دوم که حالا این آیه هم خودش شاهده، بلکه نگاه سوم این است که وجود انسان توسعه پیدا میکنه. وقتی وجود انسان توسعه پیدا کرد، دیگری رو چی میبینه؟ خودش میبینه. آیا انفاق انسان نسبت به خودش معنا میده؟ وقتی پولی رو برای خودش خرج میکنه انفاق کرده تا در قبالش چی از قبالش چی بخواد؟ عوض و قرض بخواد؟ نه، نیازش بوده، صرف نیازش کرده، رفع نیازش خودش عوضشه. دیگه غیر نیست در اینجا که داده باشه به دیگری تا بخواد از او چی بگیره، بخواد عوض خواد. نگاه الهی بر این است که در توسعه دید میخواد در این شخص ایجاد بکنن، لذا از ابتدا تو مرتبه غیر رو داره نشونش میده، براش عوض قرار میده که اگر تو این کارو کردی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل، به دیگری دادی چیکار کردی تو؟ این در حقیقت خدا مضاعف میکنه برات، درسته؟ اما وقت تازه همینجا هم علائم قرار میده از اول، دیگری رو جوری داره مطرح میکنه که چی باشه؟ کشش مراتب بعدی رو داشته باشه. مثل الذین ينفقون اموالهم کجا؟ فی سبیل الله. بعد تو آیه بعدم، دو سه تا آیه، سه چهار تا آیه بعدم، به ابتغاء مرضات الله، یعنی یه مرتبه بالاتر به جایی میرسه. یا تو این آیه منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، قرض میده به کی؟ آیه 245، به خود خدا قرض میده. یعنی وقتی که تو مرتبه اول به غیر میده، در قبالش عوضم قرار داده شده، تو مرتبه دوم خودش رو میبینه و غیر نمیبینه، لذا میبینه که اون چی که داره خرج میکنه در راه خودش اون من شاملشه، که این من گسترده. تو مرتبه سوم میبینه مالک علی الاطلاق خداست و داره در راه خود خدا هم خرج میکنه و طلبی هم نداره. وقتی اینجوری شد، هر چقدر این افق نگاه متفاوت شد، تو این نگاه اجری که مترتب می شود بدون اینکه این تقاضا داشته باشد، یعنی جزا و اجر نگیم دیگه، جزایی که خدای سبحان همونجا مطابق این معرفت اینه و این در حقیقت نتیجه محقق میشه. ببینید پس جریان انفاق یه نگاه اجتماعی داره که خیلی عظیمه، او خلل و فرج اجتماع رو باید پر بکنه و خیلی کار ازش میاد و تحلیل هم داره. حالا آیات مختلف هم هر کدوم یه جنبه ای از اون نگاه اجتماعی رو بیان کرده. یه نگاه فردی داره که تو نگاه فردی مراتبی از نگاه هست، از اونجایی که دیگران رو اغیار میبیند، از اونجایی که دیگران رو اغیار نمیبیند، از اونجایی که خودش رو و مالش رو چی میبینه؟ اصلا ملک الهی میبیند و این هیچ حق دخل و تصرفی ندارد مگر به اذن او. اگر میخواد لقمه هم خودش بخوره به اذن اوست، نه اینکه دیگه بقیه مثل صندوق داره بهش میگن بده، میگه چشم، یعنی اصلا این قلت و قلت که چرا و اینا نداره. هر کدوم از اینا مرتبه هست، البته حالا بحث ادامه داره. بله آف. بله بله. بله.
الان مالیاتی که وضع میکنن برای مثلا خودرو، برای مسکن، برای خیلی از چیزها، به اشتغالات که الان هست اون زمان نبوده، میگن این مالیات را برای اون مثل مخارج عمومی صرف میکنن و این فاصله غنی رو بهتر برمیداره از اون تفکر دینی.
ببین تفاوت نگاه در این است که تو نگاه اجتماعی ما یه موقع فقط برداشتن فاصله است، یه موقع به توحید رساندن اجتماع با اون نگاه الهیه. پس ببینید با به توحید رساندن، یعنی ما اگر میخوایم فاصله رو برداریم، نمیخوایم فاصله طبقاتی رو فقط صرفا به عنوان یه رفاه برداریم، بلکه میخوایم چیکار بکنیم؟ بلکه میخوایم اجتماع رو به هم پیوند بدیم که این پیوند اجتماعی روح وحدت رو تو این اجتماع حاکم میکنن، اون روح توحید رو تو این اجتماع حاکم میکنن. غایت اون نگاه اجتماعی هم توحیده، غایت این نگاه فردی هم توحیده، منتها از اقراض وسط راه این غایت اجتماعی همون در حقیقت گسترده تر شدن و پهن‌تر شدن قشر متوسطه، که قشر متوسط چی میشه؟ تو اجتماع بیشتر دیده میشه، بعد اینا میشن دو طرف قشر متوسط. وقتی اینا شدن دو طرف قشر متوسط، جامعه به یک تعادلی میرسه. اما اگر هر کدوم از اینا ثقل پیدا کردن، چه فقیر چه غنی، این چی میشه؟ اون جامعه از حالت تعادل خارج میشه.
تو اون قسمتی که به اصطلاح نگاه توحیدی داریم اونجا اصطلاح دعوایی نداریم، بس اینجا نیست. میگه تو اون قسمتی که میخوایم این فاصله رو برداریم چه اشکال داره به جای این اصطلاح احکام دینی احکام بشری رو به کار بگیریم که الان کامل‌تر
جای احکام ببینه، جای احکام دینی که جعل شده احکام دینی سر جاش محفوظه، اما نبستن که بگن الا و لابد که فقط اینا باشه. لذا میبینید دست ولی و حاکم رو در این که جعل بکنه احکام دیگری رو در کنار اینها. شما یه موقع میگید اینا بیشتره، چرا اینقدر؟ میگیم خب پس کمترش باید کرد. یه موقع میگید که نه اینا کمه، بیشترش باید کرد. الان نگاهش باید است که اینا کمه، بیشترش باید کرد. اولا اینا کم نیست. اگر دو طرف ببینید اون که واجب و مستحب گذاشتن خودش سوق دادن اجتماع به فضیلت اخلاقیه، یعنی این که فقط با زور و جبر گرفته نمیشه، بلکه قسمتی با این آماده میشه این جهان، نتایجش رو میبینه، بعد قسمت عمده‌ای رو با چی میده؟ با نظام اختیار میده. این که با نظام اختیار میده این فضیلت و نیروسازی میشه، چون فقط غایتی نبود که اجتماعی بشه خلل و فرج پر بشه، میخواستیم در ضمن این کار چی بشه؟ نیروسازی بشه. پس ببینید یه قسمتیشو چی قرار میدن؟ اختیاری قرار میدن، بعد تازه تو بین اختیاری ها مراتب قرار میدن. اگر ما میخواستیم بگیم که نظام اجتماعی غایت بوده تو نظام الهی، پس باید بگیم خدای سبحان تو برنامه شکست خورده. چرا؟ چون نظام اجتماعی از ابتدا تا کنون در یه برهه‌های کوچک خیلی کمی محقق شده. اما اگر نیروپروری رو هدف اصلی گرفته باشیم، اجتماع رو تبع گرفته باشیم، چون اجتماع رو اینجوریه که نظر نباشه هست، ایجاد حاکمیت الهی در نهایت محقق خواهد شد، یعنی هم نیروسازی به اوج خودش خواهد رسید، هم اجتماع به نهایت بروز و ظهور خودش خواهد رسید. این غایت است. اما غایت اون اجتماع این است که تو اونجا باز نیروها چی میشن؟ به بالاترین مرتبه کمال میرسن. اگر گفتیم نیروسازی بوده، همیشه تو طول تاریخ انبیا مؤمنین رو که تونستن تربیت کنن تو مراتب ایمانی، این موفقیت همیشه بوده، هیچ موقع نبوده که به این موفقیت دست، حتی در شدیدترین شرایط ظلم و جور هم انبیا به این رسیدن، اما به اجتماع و تشکیل اجتماع نرسیدن. اگر مقصود الهی تشکیل اجتماع بود، اون موقع باید بگیم که چی بودن؟ انبیا و نهضت الهی تو طول تاریخ چی شده؟ به اون موفقیتی که مقصودش بوده نرسیده. اینم یه دلیل دیگره بر این که چی هستش؟ مقصود، چون قطع داریم که انبیا موفق بودن، قطع داریم که خدای سبحان مأموریت اینها رو به تمام رسونده بوده، اقلا مراتبی رو که مردم کشش داشتن محقق شده بوده تا اون مرتبه، اینجور نبود که مأموریت اینها شکست خورده باشه، پس حتما اینم یکی از دلایلی میشه که میتونیم بگیم نیروسازی بوده، که نیروسازی در شدیدترین شرایط هم محقق شده. این خیلی بحث مهمیه ها. میدونی تو برنامه‌ریزی اگر این مقصود اولی باشه یا او مقصود اولی باشه، تو نگاه اقتصادی، کار کلان اجتماعی، برنامه‌ریزی اجتماعی چقدر متفاوت میشه؟ کاملا در حقیقت چی میشه؟ برنامه‌ریزی مختلف میشه. و یه گیری هم هستش که این که دارم به شما میگم، چون تو جمع‌های مختلفی که توی این مسائل گرفتار وقتی آدم میره میبینه یه ابهامه، عمدتاً این نگاه دوم رو دارن، چون عمل زده هستن و نتیجه گرای زود هستن، اجتماع رو مقصود میبینن، مترتب بر اون چی که تو نظام‌های غربی است که اجتماع رو در حقیقت اصل میبینن، یا مترتب بر نظام‌های لیبرالی است، فردی که خودش و خودشه این در مقابل جمعه اصل گرفته میشه. پس یا جامعه سوسیالیستی است یا جامعه لیبرالیستی است، در هر دو صورتی نگاه غلطه. نگاهی که تو نگاه اسلامی است، فردی است که مقابل جمع نیست و شامل جمعه و اجتماع رو هم دنبال میکند، اما نگاه اجتماعی تبع نیروسازی فردیه تا اون کمالات فردیه چی بشه؟ محقق شود. این یه بحث به اصطلاح کاملا قابل توسعه دادن و الحاق روایات و آیاتی که به این در حقیقت میتونن مؤكد و مؤید این باشن که الا ماشاءالله. من همینجوری خورده نظر میگم، مثلا ببین همون قصه تالوت و جالوت اگر دقت بکنید، وقتی که حرکت کردن، حالا قبل حرکت آزمایشی که پیش اومد، همه نظام چی بودش؟ نظام این است که میخواد این فرد رو توسعه بده. وقتی میشه مبتلی کن به نهرن، ابتلای به نهر پیدا میکنن، چی میشه اونجا؟ داره نیروسازی میکنه، با اینکه جنگی نیستن از اونجا، درسته؟ بعدم این نیروسازی رو، اون نقطه تمرکز جریان تالوت و جالوت رو به کجا مرتبط کرده؟ به همین نیروسازی. چرا؟ چون وقتی میرسن مقابل جالوت حرفهای اینا که رد و بدل میشه و وقتی که به رودخانه رسیدن ابتلاعاتی که اونجا پیدا میکنن که اونا سه دسته میشن و بعد میرسن اونجا حرفهایی که اینا نقل میشه رو مطرح میکنه، اصلا به نتیجه جنگ در نهایت اشاره میکنه، اونم با یه اشاره چی؟ گذرا. ولی انقدر این مسئله رو باز میکنه، مثلا جنگ احد رو که مطرح میکنه، یعنی کل تحلیل میکنه تو نیروسازیش که اینا چیکار کردن، اینا چه جوری شدن، چرا اگر این کارو میکردن این نتیجه شد، اگر این کارو نمیکردن، تمامش کار چی هستش؟ تحلیل اون نیروز که داره چیکار میکنه و اون نتیجه‌ای که محقق میشه نسبت به اون تحلیل نیرو کاملا معلومه که از جهت مقدار توجه بهش یه کار طبیعیه. اگر اینها رو درست انسان بتونه از قرآن و روایات، نه ذوقی که ذوق خودش رو بخواد تحمیل بکنه، بره واقعا تو آیات و روایات ببینه اگه غیر از این هست غیر از این رو در بیاره. اما اگر دید مثلا انواع مثال ها بر این هست، یا مثلا بینه تمام جاهایی که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق ولکن البر من آمن بالله، نمیخواد بگه جامعه نیک چیست، میگه فرد نیکو کیست. لکن البر من آمن بالله، درسته؟ من آمن بالله یعنی فرد نیکو، دقت کردی؟ یعنی بلا فاصله لیس البر نیکویی که نیکویی رو میخواد بیان بکنه، نیکویی رو با کی بیان میکنه؟ با فرد نیکو. این فرد نیکو یعنی شخص، یعنی میخواد این شخص رو متشخص کنه تو مسئله. الا ماشاءالله توی روایات و آیات ما این مسئله بزرگ شده، تابلو شده دیگه، بالاخره مثلا چی میگن، حالا میگن میخوام لفظ مثلا بردو به کار نبریم، میگن چی بگیم، تابلوش، بله، پررنگ شده، بله پررنگ شده، دیده میشه، نشون داده شده و البته جای تفحص بیشتری رو داره. انسان نمیتونه یه بحثی رو به سادگی قاطعیتش رو بگه که حتما و حتما غیر از این دیگه نیست، اما این قطعا دیده شده، البته دیده شده، اما غیر از این نیست، نه این آدم باید بازم تفحص بیشتری بکنه. بله نه در ضمن جامعه، نه اصالت فرد شامل جامعه، اصالت یه بحثی داره، اینو دوستان قبلا داشتیم، فرد یه موقع فرد داریم، یه موقع جامعه داریم، یه موقع فرد در ضمن جامعه داریم، نه این اصالت فردی است که شامل جامعه است. شامل جامعه یعنی چی؟ یعنی فرد هی توسعه پیدا میکنه، بزرگتر میشه، بزرگتر میشه تو نگاه الهی. این بزرگتر شدن فرد احساس میکنه خانوادهش خودشن، احساس میکنه دوستانش خودشن، احساس میکنه برادران مؤمنش خودشن، احساس میکنه همه اهل ایمان و همه اهل اسلام و همه انسانها خودشن. لذا پیغمبر اسلام برای اینکه کفار ایمان نمی آوردن در حقیقت اینقدر حسرت می خورد، چون اینها رو حقیقت وجود خودش می دید، اینقدر دلسوزی می کرد، برای سخت بود. بله دیگه، این تو نگاه فلسفی میشه اون فرد شامل و اون بسیط الحقیقتی که کل الاشیا و لیس بشیء من هاست، که در حقیقت این هی شدت توسعه وجود پیدا میکند. مبنای فلسفیش میشه اون، مبنای رواییش میشه این، مبنای قرآنیش هم با همین نظام در حقیقت دیده میشه، هر کدوم از اینا جای خودش رو داره. بله
فرهنگ غنا، بله بحث ما رو تجمع فرهنگ غنا رو داره میگه تصحیح کنیم که داشته باش،
بله
بله تو این آیات هم الان یه جیبیت هم نصف میکنم که یحسب و فقرهای به یحسب و همون جاهل و اغنی ها منت تعقب،
بله
فقیر هم هست،
مانور فقر نداره،
فقر نداره،
بله خب حالا میرسیم بهش، بله مانور فقر نداره.
حالا میخوام بگم میشه این رو تبیین کرد که مثلا بگیم اون که غنیه مانور، یعنی تظاهر به فقر یا متوسط بکنه، اون که فقیر هم هست تظاهر متوسط،
خب بله لذا داره که اگر خواستید کمک بکنی به فقیری بیشتر اینو داره، فقیری کمک بکنید که اظهار نداره، یعنی خود اظهار فقر دیگه، اظهار فقر دیگه، یعنی خود این در حقیقت اظهار فقر نداشتن خودش یک کماله، دقت میکنی؟ یک وجه ترجیحه. لذا همون جوری که اظهار در روایات متعدد داریم که اون فقیری که به اصطلاح این اظهار رو نداره، خود این صبر و این عدم اظهار خودش چی هستش تو اینجا؟ این برای یک کمال عظیمه. اون غنیی که تجاهر نداره و اون غنیی که در اینو خودش رو به عنوان دو صفت کمالیه گرفتن، که اینها خودش اگر غیر از این شد دو صفت ذمیمه است، فقیری که اظهار داره و ثروتمندی که منتها در ثروتمندی که اظهار داره به شدت نهی شده، در فقیری که اظهار داره اظهار نداشتن ترجیح داده شده. دقت بکنید اینم لطافت کاره، که نمیگه فقیر اظهار کرد ذمیمه است به طوری که طردش کنی، اما میگه اونی که اظهار نمیکنه چی هستش؟
ترجیح.
اون ترجیح داره. اما تو ثروت میگه چی؟ میگه اونی که مانور تجمل داره کار حرام میکنه. تونستم تفاوت دو مسئله رو دیدید؟ اینم خودش یک زیبایی مسئله است. ببینید اینا اگر که درست تبیین بشه، حل بشه، زیبایی دین بیشتر دیده میشه. یعنی ببینید چقدر ظرافت میخواد اینجا. نمیاد این دوتا رو به یه حکم برانه، بگه اینم مثل اون ملحق به اونه. نه، اینو براش تخفیف قائله، اینو براش تخفیف قائله، میگه نه این بالاخره در سختیه، در فشاره، باید عذرش تا. لذا دزدی که در حرج باشه با دزدی که در حرج نباشه حکمش متفاوت است یا نیست؟ متفاوته. یعنی اون دزده در حرج دزدی کرده اما حکمش متفاوته با دزدی که در حرج نباشه. اینا ببینید اینا زیبایی کاره، یه حکم نرانده برای همه یه جور ببینه. حالا بله حالا اونا رو میرسیم، حالا اونا رو میرسیم، یعنی بحثا اونجا والله واسه یا لازم. حالا فعلا در حد
با نگاه اولیه فرمودید که بود شخص رو میاد میگه کم اصل حبته.
بله
این انگاری ناسازگاری بین صدر و ذیل آیه از اینجا حدیده میشه.
بله.
از همون صدر آیه داره میفرماید که خودش رو زیاد میکنه، ذیل آیه میفرماید که لمن یشاهی و زاره.
بله.
زیاد میکنه. مالکیتش رو زیاد
ببینید. برای هر کسی که بخواد له، برای این است که یضاعف، و برای کی؟ برای هر کس. یضاعف لمن یشاء،
اون
یضاعف من یشاء، یعنی یضاعف من یشاء. ببین یضاعف من یشاء گاهی مهم این بود که من زیادتر بشن تعداد، اما من لمن یشاء برای، یعنی لعجله، لیوزائف و لمن یشا، لعجل من یشا. هر کدوم از اینا رو که بخواد خدای سبحان میتونه اشکار بکنه. منتها این رفت و برگشت ها خودش نگاه در حقیقت ابتدایی رو داره تصحیح میکنه که رفت زیاد شدن خودش و زیاد شدن مالشون، این مال رو در قرآن عرض کردیم زیاد شدن قرار داده، اینا رو نهی نکرده، نفی نکرده، منتها مراتب نگاه رو هم ایجاد کرده، یعنی هی اومده تلطیف کرده. دقت میکنید؟ هی یه جاهایی برده آورده که این بردن و آوردن تلطیف ایجاد میکنن که چیکار بکنیم؟ که اساس رو در حقیقت نگاه بکنیم، از نقطه شروع برای هر کسی یه جا نیست. لذا خیلی جاها میگه اموالشون رو زیاد میکنه، حتی بعضی جا میگه اموال و اولادشون فتنه است. یعنی اموال و اولاد رو چیکار میکنه؟ فتنه میگیره، اموال و اولاد رو گاهی مخل میگیره حتی. ببینید اینا همه مراتبه، که همه مراتب بحثه، منتها تلطیف داره میکنه، هی میبره تا اینکه یخلف الله، که در حقیقت خدا جانشین مالش میشه. من آیه شریفه چیه؟ یخلفه. بله یه آیه شریفه هستش که اونجا میفرماید که بله بله مراتب بگیم الان. قبلا گفته بودیم، قبلا گفته بودیم، آره یه بار تو اون آیات قبلی مراتب گفته بودیم، آره همون آیات یا 245 یا 254. ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. وقت این دیگه خیلی، ما انفقتم من شیء، انفاق من شیء، یه شیء بیرونی کرد، فهو یخلفه. این غیر از اونجاست که میگه که به اصطلاح سبع سنابل فی کل سنبلت معتحب، درسته؟ این خیلی بالاتره. هو یخلفه، او در حقیقت یه حقیقت نامتناهیه. یخلفه وقتی که در حقیقت اونجا جایگزین میشه دیگه چیزی نه، حدی نداره، مثل والله واسعون علیمه، تازه بلکه یه خورده از اونم زیباتره. بله اون آیه اونو قبلا آورده بودیم. حالا ابتدا رو بله صفحه شو باید بگی.
صفحه 323 بود.
323 بله، صفحه 323 رو خلاصه دوستان بعدن ببینن. آره اینجا
مراتبش از تفسیر تسلیم بود.
آره انفقو من طیبات ما کسبتم، بعد دارد که انفقو من ما رزقناکم، آتوهم من مال الله الذی آتاکم، انفقو من ما جعلکم مستخلفی نفی. شما مستخلفی، فقط اینجا چی هستید؟ خزانه داری، شما حقی دیگه فی نفسه نداری. بله نه تزاهم اینجا ایجاد نمیشه. چرا؟ اگه گفتید چون فرد مقابل جمعه که تزاهم بین تکلیف فردی و اجتماعی پیش میاد. نه امکان نداره اینجا. اتفاقا یکی از مباحثی که اینجا پیش میاد این است که تکالیفی که برای فرد قرار داده میشه در جهت این است که فرد رو توسعه بده. تکالیفی که فردیه برای این فرده چیکار میخواد بکنه؟ میخواد فرد رو توسعه بده. اصلا وقتی میخواد فرد رو توسعه بده هیچ موقع تعارض با جمع پیدا نمی کند. بله ممکنه بگی یه تکالیفی معارضه پیدا بکند با این که این اولویت رو به این بده که اون جهت نیروسازی توش اصل باشد یا نتیجه توش اصل باشد. اگر در جایی تعارض بین این دوتا شد، نیروسازی اولایی از نتیجه می شود، نیروسازی اولای نتیجه می شود. منتها خود این حرف داره یعنی چی؟ آیا نیروسازی به این معناست که نیرو در مقابل تکلیف به شهادت نرسه؟ چرا؟ اینا نیروسازیه. نیروسازی چون فقط این نیست که زنده بماند، نیروسازی این است که به اوج برسد. حتی اگر شده امام حسین علیه السلام و یارانش برای اینکه ظلم در حقیقت آشکار بشه همه شهید بشن، انبیا تو طول تاریخ همش این نیروسازی شده. چون ما نیروسازی رو آغازش رو از ابتدای تولد میگیریم، ولی پایانش رو در حقیقت نداره، پایانش عمر انسان نیست. اگر کسی نیروسازی رو مقصودش فقط تو دنیا گرفت، مقصود این گرفت که این نیرو برای تو دنیا ساخته بشه، این غلط مبتلا شده، لذا نمیتونه این جریان رو توجیه بکنه. اونجایی که افراد چیکار کردن، ببینید نوع نگاه با نوع نگاهی که دیگران دارن کاملا متفاوت میشه. همه این مبانی باید کنار هم دیده بشه تا یک جریان جامعی که هم توحیدی الهیه، هم فرد توش هست، هم جمع ضایع نشده، هم فرد له نشده، همه رو در کنار هم میبینید توحید رو آشکار میکنن و هیچ کدوم تقابلی با اون نگاه توحیدی پیدا نمی کنن و مؤید و مؤکد هم میشن. ولی خیلی بحث شیرین و زیبایی و قابل بسته. خلاصه من دیروز بهتون گفتم مبتهجیم در این که بگیم خود این هر چقدر هر طرفیش آدم فکر میکنه میبینه چقدر این گسترش پیدا میکنه. این شاخه اصلی رو بگیرید بعد هی فرو بهش مترتب کنه، ببینید منظومه شدن فکر میشه اینجوری که همه این مسائل خودشون رو مرتبط با این تنه میکنن، بعدم قشنگ جایگاهشون هم معلوم میشه. اینجوری که فقط بریزیم توی صندوق، نه، کاملا تو جای خودشون اینها قرار میگیرن و تفصیل پیدا میکنن. بله بله بله. ببینید اظهار قنا که معلومه، اظهار قنا مربوط به کسی است که نداره که اظهار قنا کردن. این یعنی یکی همین است که دوست داره خدا نعمت رو بر شما ببیند، دیده بشه، نعمت دیده بشه، نعمت دیده بشه. تا نعمت نقمت نداره، وقتی نعمت که مؤمنی در اونجا ضایع نمیشه، مؤمنی به حرص نمیفته، اینا ببینید خودش رو نشون میده که خدا دوست داره آثار نعمت تو وجود شما آشکار باشد، نه اینکه ثروتتون رو مثل قارون باره در حقیقت اون اسبه بکنن و لتنو ابل اسبه اونجور حرکتش بدن، مانور تجمل بدن. اون مانور تجمله، درسته که همه میدیدن حسرت میخوردن، اون نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه قارونی که خصف میشه، یعنی اخلد الی الارض شد، فرو رفت در زمین. اما دارایی و تو جامعه استقنا خود رو به قنا زدن، این مطلوبه که حتی میگن با سیلی صورت رو سرخ نگه داشتن مطلوبه. اظهار مریضی نکردن حتی همین مقدار، اظهار مریضی مطلوبه، اظهار نداری نکردن مطلوبه. اینها در حقیقت جزء کمالات محسوب میشه. البته از اون طرف هم به دیگران دستور دادن حواستون باشه، اگر کسی مشکلی داره لزوم نداره که آدم تو جمع اظهار بکنه، ابراز بکنه، اما حواستون باشه که باید بشناسید، باید کمک بکنید. اگر سر سیر بذارید بر زمین و او گرسنه بمانه، اگر بدانید که از دین خارجید، اگر ندانید چی میشه؟ اگر ندانید چوب میخورید که چرا ندانستید. یعنی اینم این طرفش هم هست که چوب داره عتاب میشه که چرا ندانستید، چرا حواستون رو جمع نکردید که همسایه شما گرسنه است. خب اگر این نگاه رو آدم ببینه، هر طرفیش کمال فضیلت اخلاقی. حالا یه خود تطبیق بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیان سیاق الآیات من حیث اتحاد ها فی بیان امر الانفاق و رجوع مزامین ها و اغراض ها بعضها الی بعض یوتی انها، که همین آیات یک دفعه نازل شده و همچنین اینها مؤمنین رو تشویق میکند علی الانفاق فی سبیل الله. پس در حقیقت فتضرب اولا مثلا، یه مثال اولی زده، مثل زده لزیادته و نموه عند الله سبحانه، که اگر کسی انفاق کرد که مثل حبته انبتت سبع سنبلات، مثل یه دانه میمونه که کاشته، این دانه چی شده؟ رشد میکنه، نموه دارد. پس اینجور نیستش که انسان اگر انفاق کرد چی شده باشه؟ یه دانه داده همون مونده باشه، حتی نه، یه دانه نموه، بذر است، کاشتن است، زرع است، نموه است، کزرع اخرج شطعه، که در حقیقت مؤمنین رو چی میبینن؟ مؤمنین رو کفار کذر این اخرج شطعه و فعازره فستغلزه فستبا علا سوقه، که این داره هی رشد میکنه. اون چه که تو نظام اسلامی الان مثل یک درختی شده که آقا میفرماین که این درخت رو پای خودش چیه؟ ایستاده، درسته؟ توتی و کلها کلهینه به اذن ربها، این اون ثمره اولی بوده که کاشته شده دانه، الان ایستاده الحمدلله داره دائم ثمر میده. اینجا هم همین جوریست که این خودش خیلی زیباستا. ببینید این حرفا اینقدر قرآن زیاده، تو روایات ما زیاده، ما برامون خیلی عادی شده، در حالی که اگر انسان بگه مالی که داره انفاق میکنه مثل دانه ایست که داره میکاره، و این دانه که میکاره این داره برا در قد بار میده و این دائم بسن. حالا فکر میکنید اگر گفتش که محصل حبت انبتت سر اصنابل فی کل سنبالت معت حبه تمام میشه؟ اون معت حبه و هفت خوشه چی میشن؟ 700 تا دوباره دانه هستن یا نیستن؟ اونا دوباره کاشته میشن یا نمیشن دنبال کار همین؟ حالا بینید 700 تا تو مرتبه بعدی چند تا میشن؟ الان من نمیدونم حضرت کشاورزی یه دانه که میکارن یه خوشه خوب چند تا دانه میده، مثل که میگن به 700 تا کمه که به 700 تا برسه، یعنی امکان پذیر شده. اما اینجور نیستش که حتما نمیدونید کسی کشاورز نیست که یه خوشه چند تا یه دانه که میکارن چند تا خوشه معمولا میده و هر خوشه تقریبا چند تا حبه میده. نمیدونید؟ میخواستم تو اینترنت برم پیدا کنم ولی وقت نشدش، حالا بعداً بگردید ببینید میتونید پیدا کنید که متوسطش چقدره. خیلی خوب بذر خوب بکارن چند تا میده، در حالی که بذر خوب باشه یه دانه به چند تا میرسه. بعد ببینید 700 تا که میگه دیگه اون عالی ترینه، بذر کامله که 700 تا دانه، چون میدونم که به این مقدار در حقیقت تحققش نادره، یعنی اینجوری نیستش که شایع باشه. اما داره بله
الانیا بعید نیست با این گندم
نه بعیده، اونم بعیده، خلاصه خیلی اونام حق دارن. بله
اونا که نمیدونیم مشکلیه،
مشکلیه
یا خدا اونا که نمیدونیم متوجه نمیشه قرآن چی میگه، میگه مشکلیه
قرآن
زندگی مدرن اصلا
چیزا نگندم. آره دیگه ها، بله بله، اصل این که آدم نمیدونه اصلا چند تا میده دیگه، اینا این خودش آدم میبره تو واقعیات آدم بیشتر. بعد حالا خود داره آقای سالی به شدت سعیشو میکنه که بلکه برسه به پیدا بکنه تا
الان میسر بسن آقایی که با یه کاره پیشرفتی داره ده سنبولم درست میکنم.
خب نه چند تا دانه میده
بله.
خب آخه ممکن 10 تا سنبله بشه ولی هر کدوم 50 تا بده بشه 500 تا، یعنی ممکن شاخه زیاد بشه اما چی بشه؟ دانه کم بشه. یعنی اینجوری نیستش که حتما اگه شاخه زیاد شد دانه هم حتما زیاد بشه. از این سری داریم توی یک چیزایی. خب حالا شما پیدا کردید تا آخر جلسه بگید. بله بعد میفرماید پس اینو داشتیم گفتیم که این نگاه خودش که این 700 تا آخر کار نیست، غیر از اون که والله یضاف لمن یشاء که ضعف میشود والله واسع علیم که دیگه اون یه مرتبه از این تریس که دیگه از دانه بالاتر میره تا والله یضاف لمن یشاء، یعنی این که باز این مضاعف میشه 700 تا، اقلا اگر گفتیم ضعفش یه برابر باشه میشه 1400 تا، اگر ضعف رو چند برابر هم ضعف میگن، اگر اون رو گفتیم که دیگه چندین برابر میشه، غیر از اون بعد تازه میگه والله واسع علیمون، که این واسع علیمون دیگه حد دانه در اینجا شکسته میشه، یعنی به مقدار نگاهی که اون منفق دارد انفاق کننده دارد او چی میشه؟ مراتب جزا دارد، که این والله یضاعف لمن یشاء یه مرتبه دیگه شه، اون واسع علیم دیگه کسی است که فقط غیر از خدا در انفاقش ندیده، اون واسع علیمه. وقتی اینجوری شد مثل همون جایی میشه که وقتی به آدم سلام الله علیه آدم از خدا میخواست رب زدنی 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 یکی میگی تا یه جایی رسید که گفتش که اغفرها ولا اوالی، میامرزم شه علتم نمیخواد، تا این رو گو حسبی حسبی، اگر به مغفرت تو فقط تکیه کرد نه به عمل من، تا اونجا بود که یه عمل صالح انجام بده 10 برابر، عمل سیئه انجام دادی یکی، نیت عمل صالح بکنی یکی، اگر خلاصه توبه بکند عمل سیئه بر اینا هی به عمل من بربوط میشد، به یه جایی رسید که گفت نه اغفر ولا ابالی، میامرزم بنی آدم رو و علتم نمیخواد، ما اسم غفور در کار آمد. اگر اسم غفور در کار آمد وابسته به عمل نیست، اگر اینجوری شد دیگه حد ندارد. خیلی نو زیباستا والله واسون چقدر مراتب و زیبا بیان کرده. خب خب بله این اختصاص نداره، این حالا خود علامه هم شاید بفرمایند که این اختصاصی به انفاق ندارد اما تطبیقش داره بر انفاق میکنه اینجا. بله. منتها اینجا در حقیقت مثلا الذین ينفقون اموالهم، خدا تطبیق کرده در چی؟ در انفاق، ولی این قضیه عامه و همه اعمال صالح رو شامل میشه. بله فتزرو اولا مثلا لزیادتی و نمو و این دلال سبحانهو واحدون به سبع امعه و رو به مزاد علا ذالکه به ازن الله که فیوزائفهو و ثانیان مثلا لکنهی لا یتخلف انشعنهی علا ای حاله، این لا یتخلف انشعنهی علا ای حاله شاید مقصودش این باشه، من واضح نتونستم مقصود ایشون رو بفهمم، شاید مقصودش این باشه که از اون مقداری که هست دیگه قطعا کمتر در کار نیست، پایه ای اون چیزی که داده شده حتما چی هستش؟ لا یتخلف عن شأنه الا ای حال، عن شأنش این تخلف ندارد. حالا اگه شما چیز دیگری از این میفهمید بعد بیان بکنید مانع ندارد، من بیش از این نفهمیدم که لا یتخلف عن شأنه الا ای حال یعنی از بین رفتن قطعا تو کار نیست، تخلف از این که این از شأنش کاسته بشود قطعا در کار نیست، این پایه است، اما بیشتر از این الا ماشاءالله امکان پذیره. و تنها عن الرياء في الانفاق و تضرب مثلا للانفاق رياء لا لوجه الله که در آیات بعدی میاد، و انه لا ينمو نماء ولا يصب اثرا، که اگر به نیام به ریا ملحق شد دیگه اونجا اثر ندارد، اما اگر ریا نداشت حتما پای محفوظه، اگر به ریا ملحق شد مثل این میمونه که سم بریزن پای این گیاه و خشکش بکنن، همون یه دونه هم چی شده از بین رفته. بعد وقت از رو مثلا انفاق ریا ان لاله بله زمیره کجا رو انشان اون انفاق، یعنی اون انفاق اون در حقیقت چیزی که انفاق شده لا یتخلف عن شأنه، اون چیزی که انفاق شده که بیان امر الانفاق بود دیگه، اولش گفت فی بیان امر الانفاق خط اولش، اگر بخوایم بگیم لا یتخلف عن شأن انفاق الا ای حال، عن شأن انفاق حتما تخلفی صورت نمیگیره، یعنی اون حدش، یعنی اون مقدارش، من اینقدر فهمیدم. حالا اگر دوستان اون واحد هم همین معنا رو میده دیگه، حالا منتها ضمیرش رو برمیگردونیم به واحد بزنیم که ان شأن واحد این حتما تخلف نمی کند، این نزدیکتر میشه، ولی معنا همون معنا میشه دیگه. بله بله. باز اگه دوستان نکته ای داشتن بفرمایید. و انه لا ینمون ما ان ولا یسمون و تنها عن الان، باز دوباره نهی میکند عن الانفاق بالمن والعزا، از اینا هر کدوم یه مرتبه است، اینو بعدن ان شاء الله بیان میشه، ریا ان یا من و عزا هر کدوم از اینها یک نوع آفته برای این در حقیقت جزاست، از یا اینا باطل میشن اثرش و حبط میشود از اجرش. بعد امر میکند به که به اینکه انفاق من طیب مال باشه، من طیب المال یا طیب المال لا من خبیثه، از مال بد نباشد، که انفقو مما تحبون، در اینجا هم میفرماید که به اصطلاح بله در اینجا میفرماید که انفقو من طیبات ما کسبتم، آیه 267 طیبات ما کسبتم، یعنی اون از طیب نه از خبیث، روغن ریخته رو نظر امامزاده آدم نکند دیگه. بله من طیب لا من خبیثه بخلن و شحن، که اینجا بخل و شح رو ریشه‌کن میکنه. حالا اینا همه بحث میشه، ثم تعین المورد الذي فوز في هذا السنه وهو، اما فقرا چی میگه؟ المحسرون في سبيل الله، که اینها هم محسر با المحسرون فی. حالا محسر فی سبیل الله کیه؟ محسر فی سبیل الله گاهی مؤمنی است که فقیر است که در مملکت کفر گیر کرده و اونجا گرفتاره، این محسر، یا نه کسی است که تو مملکت اسلام هم هست اما قدرتی بر کار پیدا نکرده و راهی براش باز نیست، که اینا محسره، المحسرون فی سبیل الله بله؟ نه اون محضرون غلط، چون آیه قرآن هم داره که اصلا خود چیز آیه قرآن است این که مربوط به محسر است، که بل للفقراء الذين احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، نمیتوننم از اونجا هجرت بکنن جای دیگر هم برن، يحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. بل بعد میفرماید که ثم سپس ذکر متذکر مال هذا الانفاق من عظیم الاجر عند الله، و بالجمله الايات تدعو الى الانفاق و تبين اولا وجهه و غرضه و هو ان يكون لله لا للناس، تا تفاوت اون نگاه بشری و الهی، گره خوردن عمل به خدا تا گره خوردن عمل به یه وجدان بشری که میخوام در حقیقت وجدانم آرام بشه. میبینم یه فقیر رو قصه میخورم از جهت بشری، اب نداره، یه کسی هم که الهی قصه میخوره، اما وقتی داره میده عمل رو الهی انجام میده، وقتی که فی سبیل الله یا ابتغاء مرضات الله شد، تفاوت این عمل که گره بخوره به خدا یا گره بخوره به انسان، اونجا که گره خورد به انسان میگن کار خوبی کردی بارک الله، اما اجرش هم چی شد؟ گرفتی، اجرش چی بود؟ رضایت باطنیش بود که احساس رضایت تو وجودش ایجاد شد، این اجرشه. اما آیا خدا این رو بی‌اعتنا میگه نه این آدم با کسی که این کارو نداره متفاوت هست؟ البته متفاوته. لذا میبینید که اهل جود رو در نگاه الهی، حتی اون حاتم طائی رو یا حتی اون کسی رو که گرفتن میخواستن اعدام بکنن، پیغمبر فرمود این اهل جوده، اینو گردنشو نزنید، دوباره اسلام برش عرضه بکنید. یادتون هست یا نه قرآن اسلام به این خدا به این اهمیت میده؟ اینا یعنی نشون میده که این زمینه قبول تو شدیدتره با همین نگاه فطری. بله، بعد میفرماید که و بالجمله لو تدعو الى الانفاق وتبين وجهه وغرض و هو يكون لله للناس و ثانيا صورت عملی و کیفیت و ان لا يتعقبه المن والعزا و ثالثا وصف مال الانفاق به هم ان يكون طيبا لا خبيثا و رابعا نعت مورد الانفاق و هو ان يكون فقيرا، اونی که میخواد مورد انفاق قرار بگیره رو نعت میکنه توصیف میکنه و هو ان يكون فقير احسر فی سبیل الله و خامسا ما له من عظیم الاجر، ما له من عظیم الاجر عاجلا و عاجلا، که در حقیقت اونی که الان بهش داده میشه یا عاجلا بعدن بهش داده میشه با عینش، یعنی الان تازه تو دنیا، عاجلا با الفش یعنی تو آخرت دیگه، که کلامون فی الانفاق که این بحث اصلیمون بود که دیگه نشد اینو تطبیق بکنیم. انشالله جلسه بعد، انشاءالله جلسه بعد این بحث رو در خدمت دوستان بعد از هفته آینده، هفته آینده درس، انشاءالله درس کل هفته تعطیله، از هفته آیندهش یک هفته فردا هست، فردا هست چون درس تفسیر الان، انشاءالله یک هفته درس تعطیله دیگه، عذر ما رو بپذیرید، خیلی سعی کردیم که نشه اینجوری، اما دیگه یه جهتی شد که لازم بود انشاءالله. جان
در هر سنباله 30 تا 40 تا،
خب دیگه از کم دیگه 10 تا هم که بشه 300 تا دیگه، کم میشه دیگه، همون که از کم خدمت معلوم شد تعداد بیشتر بشه معلومه که زیاد بشه. بعد این 7 تعادلشه، یعنی تعادلش که میتونه با تعادل در تعداد دانه هم همراه باشه.
این 7 حتما حبه گندمه.
بله
حتما گندم
هست. سنبله که میگن سنبله گندم رو معمولا حساب میگن،
اگه ارزان باشه مثلا زیاد میشه تو هفته،
نمیخواد حالا به خصوص گندم چیز کنه، اما چون دانه رایجی که مردم همه میشناسن و مبتلا بهشون هم هست گندمه، این رو با این حساب میکنن که رایجه، خدا مثالش رو به رایج میزنه، اگر میخواست به غیر رایج بزنه قرینه میآورد.
چون نگاه کردم
بله بله
بعضیانش رو 45 تا 50 تا، ولی البته اینم چیز نیستش که حتما گندم باشه، ارزن اگه باشه
نه نه این گندم باشه، این تقریبا استفاده کردن که گندمه و لذا گندم بودن چون رایجه، قرینه هم بر غیر از این نیامده. بفرمایید 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 بفرمایید. بسم الله.
دست آیه
آیه گفتم میخورده که شما نبودید، بودید اول ها، گفتم آره یه تناسب، آره گفتم من تا اشاره کردم تفسیرشو، حالا بعد دوباره ایشالا میگیم، ولی اشاره کردیم که تناسب این با اصلا از آیه 245 شروع کردیم آوردیم تا اینجا. آره
همچین نگاهی که راجع به فرد شامل فرمودید،
بله.
اینا تو فقه اعمال کردن یا نه؟
ببینید این نگاه روح مسئله است، تو فقه حکم فقهی نمیخواد بر این مترتب بشه، اما روح مسئله است، چون روح مسئله است وقتی آدم توجه داشته باشه ممکنه تو نحوه استنباط هم بعداً تأثیر بذاره، اما اساس این است که استنباط تو همون جوری که داره صورت میگیره کاملا درسته، اینم روح مسئله است.
ما والله خبری باید بریم ببینیم چه سن چی به چیه دیگه.
اگه یه رکورد به خودتون بدیم تو خودت ضبط می‌کنیم. همراه نداریم برای همراهی بدیم ضبط کنه؟
نه.
همراه تنها.
خدا ببینید این بیان.
بله.
این نکته سر اینه که این وحلم اومده دیگه.
خب.
من چی می‌خواد بفهمم؟ من نفهمیدم درست.
چون میگه وعلم گفت، معلوم میشه که مشاهده در حقیقت چی بوده؟ مشاهده‌ای بوده که به اینها برمیگرده. مشاهده وعلم این یعنی بدان، یعنی این دانستن،
این مشاهده کن، یعنی این وعلم به معنی
معنای مشاهده و علم
قلبی.
علم قلبیه. از این میخواد استفاده کنم. سلامت باشید.
خاصه که فهمید یا نتیجه اون میخواه. حالا خود عدالت یک کارکرد اصیل نیست که مثلا
چرا اصیله؟ منتها به نسبت نیرو محوری چی میشه؟ فرق و الا اصیله. ببینید عدالت یک کار اصیله، اما آیا اگر یه جامعه عادلی محقق شد کار تمامه؟ میگه نه، جامعه عادل مقدمه است. همین اتفاقا آغاز شد، همین اخیرا هم فرمود جامعه عادل مقدمه است برای این که در حقیقت نیرو حالا تازه توحید رو افراد چی بشه؟ متجلی بشه. پس عدالت به صدا مقصد متوسطه، مقصد نهایی نیست.
تعادل برقرار کنه که توحید
مقصد متوسطه.
اون سوالی که هر اصل پرسیدن الان همه این خواب چه زکات بدن و خلال اینا، اون عدالت محقق میشه یا زمانبند این پرسیده؟
عدالت شاخصه های مختلفی داره. یکی از شاخصه هاش پرداخت پوله، همش که فقط پول نیستش که
تمام
فرهنگ ببینید فرهنگ, فرهنگ به اصطلاح فرهنگ
فقیر باشه، فقط میخوام یه جامعه
نه نپذیرفتی که حتما باید فقیر باشه. ما لیقوم الناس، ما میگیم اسلام میگه که به جایی میرسه اگه درست پرداخت بشه، بعد میبینید که میخواهید پرداخت بکنید هیچ جایی نیست برای پرداخت، معلوم میشه پس فقیر چی میشه؟
حس فقر میره آقا،
نه خود فقرم میره، حس فقرم میره. اما اینجوریه که همه پولدار باشن تو نه، یعنی نیازشون همه تامینه و بیش از اینم دغدغه نداره.
ما باشم
آقا دست شما درد نکنه، خیلی ببینید ما حواسمون از خیلی زحمت داره این کار هر روز برای شما با واقعا و خجالت. یه روز آقا صالحی بود معلوم شد که خلاصه
باشن، یه روز آقا صالحی میاد زحمت کشه میاد
نداره سر صوتش که هستش
که نه اونم تصویری هم نصفش ضبط شد
نداره، نه میخوام بگم بالاخره زحمت این اومد این بحث داره ان شاء الله
بهتر
می نوله ادامه عالم داره این بحث تمام شده نیست
انتما نصف دیگه هم شما ملکوت عالم درست کنید. آقا من
تو به زنگ زده
بودم آجا بابا چرا خب ولی